تاریخدان هستن و آشنا هستن، مثلا میان به این علاقه که اونجا رو ببینن. اما یه جایی هستش که در واقع کلن گردشگره ایرانی و خارجی نمیتونن برن، خیلی سخته، و اونم بالای کوه هستش که روبروی منطقه پیشاپور قرار داره و مجسمه در واقع شاپور اول ساسانی از استلاکمیتای غار ساخته شده و نزدیک 7 متر هست.
چه جالب.
و چندین تن به قول معروف. عکساش موجود هست تو اینترنت اگر بگردین، ولی افتخار به من دست داد و توفیق نصیبم شد که سالها پیش، سال 87 اگر اشتباه نکنم، من این 3-4 ساعت رو بالا رفتیم و 200 پله رو
200 پله رو در عرض 3-4 ساعت.
نه کلا 3-4 ساعت تو کوه رفتیم و رسیدیم به 250 پله. 250 پله رو رفتیم بالا و رسیدیم به دهنه غار که بسیار بسیار، من وقتی که میرسی به این مجسمه پر اباحت، به هر حال جالبه دیگه. از اتفاقات خوب اون سال بود که من کازرون رفتم و این مجسمه را نزدیک دیدم.
چه جالب، چقدر خوب شد، مقدمه خیلی خوبی بود، چون یه بخش رو داریم که راجب گردشگری و اینهاست، بشنویم.
بله، راجب زاینده رود فکر میکنم برسته، بشنویم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
استیرم بزن خدام از سفر الی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالم بیا شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
کشورم زیباست.
از زیباترین روستاهای ایران که هر سال میزبان خیلی گردشگران از سراسر ایرانه، یاسه‌چای روستایی تاریخی در گذرگاه کمربند سبز زاینده روده که در میان باغهای وسیع گردو و بادام همگونی طبیعت و معماری تاریخی را به نمایش گذاشته.
خدمتتون بگم که حدود 60 کیلومتر از شهرکن مرکز استان فاصله گرفتم، اومدم به روستای تاریخی یاسه‌چای. این روستا در بخش زاینده‌رود واقع شده، از توابع شهرستان سامان و یک روستای بسیار زیبا و تاریخی. روستای یاسه‌چای معروف هست به روستای بدون کوچه، یعنی اینکه توسط یک سری دالان‌هایی به همدیگه وصل میشن. خدمتتون بگم که من الان داخل یکی از این دالان‌ها هستم. این دالان‌هایی که اینجا هست و این خونه‌هایی که کاملا کنار هم هستن، نشون میده چقدر با مهر و صفا و دوستی در کنار هم دیگه زندگی می‌کردن. الان در کنار یکی از اهالی محترم روستای یاسه‌چای هستم تا در مورد این روستا بیشتر برامون صحبت بکنن. همراه ما باشید. آقا سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
سلامت باشین، خودتون معرفی کنید.
من معروف کلشا هستم، به من صدا میزنن کلشا.
بچه تسمیه روستای یاسه‌چای چیه؟ معنیشو برامون میگین؟
یاسه‌چای به دو روایت میگن، یکی میگن یه رودخونه داشته و پهن بوده، میگن یاسه‌چای. به زمان ترکی یاسیان پهن، چای هم که به رودخونه میگن چای. یه روایت تو حیاتاشون تمام چاه دارن، میگن یاسه‌چای.
بله. خب این روستای یاسه‌چای به چه شکلیه؟ آیا محله است این روستا؟
یاسه‌چای جلوترا اسلام‌آباد نبود، که محله و محله‌ها نبود. اینجا یه محله بود، از این آبادی سوا بود، میگفتن محله قله. یاسه‌چای هم دو تا در داشته، یه آشاباش میگن یه یخارباش، که دیگه ورودی از جا دیگه نداشت داخل آبادی.
بله.
الان دیگه سه تا ورودی داره یاسه‌چای. دو تا در داخل روستا میومدن،
یعنی ورودی خروجیشون بود.
بله ورودی خروجی دو تا در داشته. بله.
بله اصلا هیچ کوچه نداره.
نداشته.
این محله که ما هستیم اسمش چیه؟
اینجا داخل دالونه است، دالون علاسی میگن اینجا. که ما خودم معروف میگن کدوم دالون، میگن دالون علاسی. ما خودم میگم هانو دالان، ترکی میگم هانو دالان، میگن علاسی این دالانا و معروف علاسی اینه.
بافت تاریخی این روستا مسالهش از چی درست شده؟
خشت و گل. ما یادشات روستای قشنگه، بیان تا میتونن بیان تماشا کنن.
بله زنده باشین. اهالی روستا به زبان قشنگ و شیرین ترکی صحبت میکنن. دوست داریم که به همین زبان ترکی دعوت بکنید که تشریف بیارن به این روستا و این روستا رو هم دیدن بکنن.
آخشه خلق نن تغازه دیده گلالا یادشای دا گزمگه یادشای خیلی آخشیردر، مخصوصا یازلا گلم چایلار قراغندا گزمه گلیان چوا خونیک دیر قوز بادام حامزاتان نوارد یاخت شهر دیر. خیلی ممنون، گلن یاد شده گزمه گل.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار، زنده باشید.
علاوه بر بافت منحصر به فرد و تاریخی یاسه‌چای، امکان تفریحات پرنشاطی همچون رفتینگ و قایق سواری در سواحل زایندرود هم فراهمه. اگه به یاسه‌چای سفر کردین، میتونین زیر چلچراغ درختان هلو و گیلاس بنشینید و از طعم بادام و گردوی تازه باغ‌های روستا لذت ببرین. مردم مهمان نواز یاسه‌چای همیشه پذیرای شما گردشگران عزیز هستند.
یارون دیسه خروشان بور قرد دل پریشان لور، یارون دیسه خروشان بور قرد دل پریشان لور، گیزه های دور که رخشان لور، های های سنهاران یا شده سن، گیزه های دور که رخشان لور، های های سنهاران یا شده.
خب عزیزان در ساعت 14:38 دقیقه و 10 ثانیه میریم سر وقت یک مصاحبه و گفتگوی تلفنی زنده با جناب سرهنگ خسروجردی، معاون عملیات ترافیک پلیس راه و راهور ناجا. سلام، وقتتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
سلامت باشین. سلامت باشین. اولا که جناب سرهنگ عیدتون مبارک باشه، ایشالله سال خوبی پیش رو داشته باشین شما هم، و همونجوری که همیشه زحمت کشیدین و همه هم میدونن، من بعد هم اینقدر منظم و دقیق عمل بکنین. من میخواستم فقط راجع به راههای حالا شهر در واقع هومه صحبت بکنیم که آیا الان جاده به چه منوال هست، چه جوری جاده باز هست، آیا مسافری میتونن تردد داشته باشن، حالا چه رفت چه برگشت، اینو یک توضیح بدیم به ما.
بله خب بندم تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا این زمان نوروز بهشون خوش گذشته باشه
انشالله.
ازتون برسونم که خب خروجی شهر تهران تقریبا ترافیک پرحجمی رو ما داریم.
احا.
برای کرج به چالو، صد و مسیر ترافیک به صورت پرحجم و روان هست. همچنین جنوب به شمال محور حراز، حدوده های لاسم، آب اسک و تونل وانا ترافیک نیمه سنگین، طول محور هم پرحجم هست. همچنین محور فیروزکوه هم هر دو طرف تقریبا به صورت پرحجم و روان هست. آزادراه تهران قم پرحجم و روان هست. لازم است خدمت عزیزان عرض بکنم که در اکثر محورهای استان لرستان، همچنین در محور کورنگ، سمسامی در چهارمحال و بختیاری، در استان مرکزی محور عراق به طور بارش برف گزارش شده. بارش باران رو داریم در استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان در اکثر محورها، در استان کردستان محور قروه به همدان، همچنین محور مرن به تبریز در آذربایجان شرقی، در استان اردبیل در محورهای اردبیل و استارا و همچنین اردبیل به مغان هم بارش باران گزارش شده. در گردنه اسدآباد و همچنین محور خرم‌آباد به بروجرد هم بحث مهگرفتگی هست همراه با کاهش دید، که عزیزانی که در اون مسیر در حال تردد هستن حتما بایستی بحث رعایت مقررات رو داشته باشن.
بله. خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این اطلاعات جامع و کامل در اختیار ما قرار دادید. خداحافظی میکنم از حضورت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
98 98.
خب و اما سوال تلفنی و پیامکی ما این هستش که اگه خواستین یه روز حالا سفر برین، سفر چند روزه دست بخوام مرادی برن سه روزه دو روزه
میکنه، از امروز از فردا بالاخره تو این تعطیلات هوا که خوب بشه
ترافیکه.
نه هوا که خوب بشه گفتم خب نه اردیبهشت ما
اصلا هر
اصلا
زمان
اردیبهشت میخوایم بریم مسافرت.
هر زمان که رفتیم مسافرت چی و همراه خودتون میبرین؟
گزینه یکمون دوست پولدارتون رو با خودتون نمیبرید که باهاش اذیت میشید، ممکنه شما رو به خرج بندازه چون همش داره خرج میکنه و پول خلاصه این وسط داره هزینه میکنه. گزینه دو گوشی تلفن همراهتون رو با خودتون نمیبرید. و گزینه سه به انتخاب شماست 30881.
ببخشید این دوست پولدار همراه خودم نمیبرم، اتفاقا بهتره که ببریم که اون خرج کنه و نگاه کنیم.
خب نه اون وقت ما مجبوریم خرج بکنیم دیگه، تعارف دیگه. بالاخره مثلا شما دوستتون میره یه غذای 500 هزار تومانی میخوره، خب شما چجوری روتون میشه که این هزینه رو نکنید؟ شما میخواید برید مثلا فلافل بخورید،
آره همون میگم که
املت بخورید،
املت فلافل چطور رو میگه نه 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 من فقط ماهی سفید.
خب دیگه
خب باشه باشه میخورید.
فکر کنید نهار گرون، شام گرون، صبحانش کله پاچه.
خب برنامه ما رو عزیزی نوشته که حسابی میشتم و خیلی هم دوست دارم، انرژی میگیرم از برنامه شما، خدا قوت، خسته نباشید، از شما
در باشین.
بعد گفتن که هیچی نمیبرم، این همه آدم میرن هر چی میخوان هستش دیگه، ازشون میگیرم استفاده میکنم باشم بهشون برمیگردونم. این علی حسن‌زاده گفته از سرمانشهر استان مازندران، خیلی مخلصم، خدا همشون نگهدارتون باشه، همه عوامل و کارکنان رادیو.
آقا ممنون از شما. 30881. پرتو پیوندی 15 ساله گفته کسایی که باهاشون خوش نمیگذره رو نمیبرم. یه دوستی گفته بود دختر همسایه‌مون که همش میاد خونه ما اونو نمیبرم. فکر کن همیشه خونه اینا بوده این بچه. خب معلومه که نمیبری با خودت دیگه، همش مزاحمه. بابا 3800 شده یک. آدم بد سفر رو نمیبرم. علی صخراوی از اهواز. شما چه چیزی رو با خودتون نمیبرید مسافرت که این سفرتون بچسب به همچی؟
خب سعید عطمی از تبریز خیلی ساده گفتن گوشی موبایل.
بله ایشون گوشی موبایل رو نمیبره.
عمرا نگه نبری
نمیبره نه گفته نمیبرم دیگه. آقا قول دادی رضا سندگل از سرخ سوسول خراسان رضوی گزینه یک. ایشون هم این دوست پولدارشو با خودش نمیبره چون مجبور میشه هزینه کنه دیگه، هزینه هاش سنگین در میاد. اون دوست پولدار هم که نمیگه که همه هزینه هات با من، که این باید خودش هزینه
من عسل مر كل هذا وقلت أمرك أحلى من عسل مر وين تريد أروح وياك بس ما تجرح إحساسي إحساسي ميخاي أبس تنشد معاصي تو رو هر روز دیدن انگار واسه من عادته، همه چی غیر تو واسم بی‌اهمیته، نمیتونم از شنیدن صدات بگذرم، از تصویر قشنگ خنده هات بگذرم، تو یه اتفاق خوبی که تو زندگیمی، خودت هم خبرداری عشق همیشگیمی، اگه هیچی منو دوستم نداره مهم نیست، اگه دنیا منو تنها بذاره مهم نیست، مهم اینه تو کنارمی، خیلی بیقرارمی، هر لحظه به یادمی این روزا، مهم اینه
كنت نمسهم يا حلو بعيونك يا حلو بعيونك يا ريت كل أهل الهوى مثلي يحبونك مثلي يحبونك اسحر القلب وصل الحب اسحر القلب وصل الحب أبد ما أخونك ودافت عيونك أبد ما أخونك ودافت عيونك ودافت عيونك
يا حلوني يا حلوني العيد المبارك دوبي سبانجان وصدا بانجافتو
يا حلو بعيونك يا ريت كل أهل البلد مثلي يحبونك مثلي يحبونك اسحر القلب وصل الحب اسحر القلب وصل الحب أبد ما أخونك ودعت عيونك أبد ما أخونك ودعت عيونك ودعت عيونك
سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان. واقعا که ایران ما زیباست و همه دوستش داریم. در این ایام زیبایی بهاری شاهد بودیم که خداوند لطف کردن بارندگی رو نازل کردن، ولی که متاسفانه شاهد برخی از حوادث ناگوار بودیم در برخی از استانهامون که شاید بشه گفت که خیلی از موارد و اتفاقاتی که افتاد علتش مشکلاتی بود که خود ماها متاسفانه در محل سیل و مسیرها ایجاد کرده بودیم. ان شاءالله که با جایی که صورت میگیره این اشکالات رفع بشه. در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون هستیم که در واقع به سفر نوروزی اومدن. سلام علیکم خدمت شما، وقت داری بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، منم تبریک عرض میکنم سال جدید و خدمت هموطنان عزیز.
سپاسگزارم، سال که موفق باشید. معمولا در طول سال شاید اهل گشت و گذار هستی؟ کجا میری؟ در چه فصولی این کار رو انجام میدی؟
من در طول سال معمولا در طول ایام نوروز و ایام تابستان هر از چنگای سعی میکنم که به همراه خانواده سری به مناطق مختلف کشور بزنیم و دیدنی ها و جاذبه های طبیعی و جاذبه های فرهنگی و گردشگری کشور
استفاده کنیم. شغل تعریفتون چیه؟
من کارمند هستم.
به سلامتی انشالله. خب شما فرمودید که معمولا علاقمند هستی گردش بکنید، به خصوص در فصل بهار و ایام تعطیلات بهار که در واقع فراغبار بیشتری هست و در واقع ذهنتون آرامش بیشتری داره به خاطر تعطیلات و اون حال و هوا و فضای بهاری که وجود داره. تصور می‌فرمایید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمون داره این مسئله گردشگری، این صنعت گردشگری چقدر می‌تونه رونق اقتصادی ایجاد کنه برای کشورمون؟ چقدر می‌تونه در واقع به اقتصاد به خصوص شهرهای کوچیک کمک کنه؟ چون خیلی از جاها هست که خیلی مطلوب برای مسئله بومگردی، خیلی از افرادی که میرن برای گردشگری دوست دارن که ببینن که مثلا خوب غذا و خوراک بومی اونجا چه چیزایی هست. مثلا ما شهرهای بزرگ رو میدونیم چه جای دیدنی دارن، مثل کرمانشاه، مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل شیراز، خیلی جای دیگه کردستان رو. چقدر میتونه اثر داشته باشه برای رونق اقتصادی و گردش مالی بهتری ایجاد کنه برای اقتصاد کشورمون؟
خدمت شما عرض شود که همونجوری که مستظر هستید، صنعت گردشگری من میتونم بگم که جزء سه تا صنعت برتر دنیا از نظر درآمدزایی، بعد از صنعت نفت، صنعت گردشگری و توریسم، یک از صنایعی هست که در سالهای اخیر مخصوصا در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بسیار مورد توجه قرار گرفت. کشور عزیزمان ایران همونجور که میدونید جز 10 کشور برتر از نظر جاذبه‌های گردشگری و جاذبه‌های فرهنگی هستش، ولی متاسفانه کشورهایی که سرمایه گذاری کردن در این زمینه با اون که در زمینهای مختلف توانمندی نداشتن، ولی در زمینه توریسم به درآمدهای خیلی بالایی برسن. کشور عزیزمان، من خودم به عنوان تجربه شخصی خودم در طول سالیان اخیر، تک تک جاهای ایران دیدنهای خاص خودش رو داره. حتی دورافتاده‌ترین روستاهای کشور ما از نظر جاذبه‌های طبیعی، آداب و رسومی که در بین مردمان منطقه وجود داره، هر جای جایش میتونه در زمینه گردشگری مورد بازدید هموطنان عزیز قرار بگیره. متاسفانه کشور ما همونجور که عرض کردم در این زمینه نتونسته آگاهی‌های لازم رو به مردم بده. و حالا در طی سالیان اخیر یه سری شهرهای بزرگ بودن مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تبریز، مثل مشهد، سیل توریست در درشون خیلی زیاد بوده، ولی متاسفانه بعضی از شهرهای کوچک، استانهای کوچک، به خاطر اینکه خوب اطلاع رسانی نشده مورد غفلت قرار گرفتن و نتونستن از این صنعتی که درآمدزایی خیلی بالایی داره استفاده و بهره لازم ببرن.
بهاری هم در حال وزیدن، اگر صدای میشنوید میکروفون در واقع، که این به علت وزیدن باد بهاری، انشالله که موفق و پیروز باشید.
از شما سپاسگزارم و واقعا یک کشور خاصی داریم، کشور داریم چهارفصل که با توجه به توانمندیهایی که وجود داره انشاءالله که این زیرساختهای بخش گردشگریمون تقویت بیشتری بشه و در واقع بتونیم به دور از این درآمدهایی که معمولا چشتاش داریم به صنعت نفت بیشتر رو بپردازیم به مسئله گردشگری و سایر توانمندیهای کشورمون. خیلی محبت کردید.
خواهشونم خیلی
ایران ما زیباست و هممون این ایران عزیز و دوست داریم.
سپاس از شما.
ممنونم. خدافظ شما باشه.
کشورم زیباست، دوستش دارم.
کشورم زیباست، دوستش دارم. یونا تدیون، بچگیای بچه مهندس.
کشورم زیباست، دوستش دارم. بازیگر سلی پایتخت هستم، سارا فرغانی. عیدتون مبارک.
سلام میکنم به شنوندگان خوب رادیو جوان. من حمید ترابیان هستم، مجری تلویزیون و همچنین گوینده رادیو. الهی که هممون کشورمون رو دوست داشته باشیم همیشه.
کشورم زیباست، دوستش دارم. سوارات شبکه 5 به خانه برمیگردیم.
کشورم زیباست، دوستش دارم. مانی رهنما، سال نوتون مبارک.
مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم. دولتش آمد و من دولت پاینده شدم.
شکر کنم چرخ فلک از ملک و ملک و ملک، که از نظرم گردش دور نور پذیرنده شدم.
88-98
25 اسفند 1397 تا 16 فروردین 1398 ساعت 12 الی 16 رادیو جوان.
14:53 است اینجا 88-98 رادیو جوانه. خیلی ممنونم از همراهیتون. ازتون پرسیدیم اگر بخواید مسافرت برید چه چیزی رو با خودتون نمیبرید که حالتون خوب باشه کلا توی سفر. دوست پولدارتون رو نمیبرید، گزینه 1. گوشی تلفن همراهیتون رو نمیبرید، گزینه 2. و گزینه 3 هم به انتخاب خود شما، 30881. اما آقای صادقی، ما توی این بخش مرحله اول مسابقه تلفنیمون رسما بعد از اون مرحله داره شروع میشه. المیرا رزیزاده، سید حامد صفوی الان روی خط تلفنی ما هستن. خانم رزیزاده سلام.
سلام
مجدد، خوبی؟
مرسی، ممنون. مجددا سلام عرض
می‌کنم. سلام باشی.
ممنونم، خیلی ممنونم. سید حامد صفوی سلام بر شما.
سلام مجددا، سال نو رو تبریک عرض می‌کنم.
آقا ما دفعه سوم باهاتون تماس بگیریم همینه داستان. مجدد تبریک.
خوبه دیگه، عید مبارکی گفتن که بد نیست. به هر حال ممنونم.
توی این بخش آشنا هستید شما؟
من نه.
یه توضیح بدید.
ببینید، یه بخش کارشناسی یکی دو دقیقه، یک بخش کارشناسی راجع به یه موضوعی که حالا علمیه، پزشکیه، که به درد همه هم اتفاقا میخوره، یعنی هممون بشنویم خوبه برامون. این رو با دقت بشنوید، اگر جایی لازم میدونید که نکته برداری کنید حتما این کار رو انجام بدید. بعد از این بخش کارشناسی ما 5 سوال از این بخش برای شما طراحی کردیم، مطرح میکنیم و شما باید عین اون چیزایی که شنیدید رو به ما بگید.
فهمیدید سرکار خانم رزیزاده؟
بله بله.
خب خانم رزیزاده، اولین کسی هستید که بخش کارشناسی مربوط به خودتون رو میشنوید. با دقت همراه باشید و بعدش من 5 سوال از شما دارم.
برخی جوش ها در دوران نوجوانی که معروف به جوش غرور جوانی هستند پیدا میشن، اما به طور کلی عواملی هستند که پایه و اساس جوش صورت به شمار میرن که از بین اونها اصلی ترینشون در واقع هورمون ها و اختلالات هورمونی، مصرف داروهای خاص که حاوی آندروژن هستند، داشتن رژیم غذایی نامناسب که حاوی چربی باشه مثل فست فود ها، استفاده از لوازم آرایشی چرب و نامناسب و بدتر از تمام این عوامل، استرس به وجود آورنده جوش صورت. این که میگن نور خورشید به پاک شدن جوش ها کمک میکنه کاملا غلطه. این کار سیستم ایمنی پوست ما رو ضعیف میکنه که چیز خوبی نیست، چون به سیستم ایمنی پوست برای پیشگیری از عفونت پوست و سرطان پوست نیاز داریم.
المیرا رزیزاده عزیز، گوش کردین کامل؟
بله بله.
آماده هستیم من سوالهای شما رو طرح بکنم؟
بله بله.
سوال اول، چند عامل مؤثر در ایجاد جوش غرور جوانی وجود داره؟ نام ببرید.
مثل عوامل هورمونی، مصرف داروها، یه سری از داروها، رژیم غذایی نامناسب،
آفرین،
و لوازم آرایشی که نامناسبن و چربن.
درود بر شما. کافیه. کافی. ده امتیاز رو کامل گرفتیم. سوال دو، آیا نور خورشید برای پاکسازی پوست لازمه؟
خیره، سیستم ایمنی پوست رو ضعیف میکنه و اصلا خوب نیست.
آفرین. ما برای سلامت پوست به چه عامل درونی نیاز داریم؟ الان هم اشاره کردی بهش که این نور خورشید چی کار میکنه. ما برای ما برای سلامت پوست به چه عامل درونی نیاز داریم؟ گفتید که نور خورشید
امنیت پوست،
سیستم امنیتی. نه اشاره کردی دستگاه چی رو دچار مشکل میکرد اون نور خورشید؟
امنیتی پوست رو دیگه ضعیف
میکنه. ایمنی رو میگید امنیتی؟
ایمنی، بله.
تو بخش قبل قشنگ گفتیم دستگاه ایمنی پوست، حالا امنیتی شد قضیه. خب ده امتیاز. سوال بعدی، دستگاه ایمنی پوست ما از چه بیماری هایی پیشگیری میکنه؟
بیماری های پوستی.
خب چیه بیماری پوستی؟ چیه
بیماری پوستی؟ ممکنه کهی زدن باشه.
نه خانم، دستگاه ایمنی پوست، المیرا رزیزاده دقت کن، دستگاه ایمنی پوست ما از چه بیماری هایی پیشگیری میکنه؟ دو تا مورد رو گفت، یکیش که خیلی اصلا وحشتناکه، درمان خیلی سختی هم داره و
سرطان پوست.
آفرین، سرطان پوست. اون یکی چیه؟ اینم خیلی بده، یعنی اگه دوچارش بشه بالاخره داستان داره برای خودش.
جوش.
خب بعضی از این جوشا خیلی وحشش داغونه،
خیلی شرکی متبرمه.
خب چی میگم بهش؟ مثلا
من داری گرکون میشه اینجا.
خب افونت پوست، افونت پوست. پنج امتیاز، چون دو مورد بود فقط یه مورد رو اشاره کردی. سال آخر، مهمترین عامل ایجاد جوش غرور جوانی چیه؟ مهمترینش. آخرین موردی بود که تو سال اول جواب دادید. آفرین، ده امتیاز. خانم المیرا رزیزاده 45 امتیاز گرفتی، خیلی خوبه. ای کاش اون 5 تا هم گرفته بودی، ولی اشکال نداره. زنده باشی. آقای سید حامد صفوی.
بریم سمت جناب آقای سید حامد صفوی که در اون خط ارتباطی ما منتظر هستن تا من مطرح بکنم سوالات رو. آماده هستی حامد جان؟
بفرمایید.
بخش کارشناسی رو با دقت بشنو، نوت برداری بکن، راهنماییت می‌کنم، نگران نباش، بعدش 5 تا سوال می‌پرسم. برو گرفت.
اعتیاد یک بیماری اجتماعیه که عوارض جسمی و روانی داره و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشه، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور میشه. مشکلات جسمانی میتونه از عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر باشه. بعضی افراد برای تسکین درد از مواد مخدر استفاده می کنن، در صورتی که پزشکان با بهره‌گیری از داروهای مسکن می تونن طوری درد رو کنترل کنن که فرد به اون داروها وابسته نشه. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد اصرار دوستانه. این باور اشتباه و اصرار دوستان تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانها نیست. کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروه‌های خاص و علل دیگری از جمله علل اعتیاد میلیون‌ها انسان در دنیا به مواد مخدر هستند.
خب شنیدید جناب آقای حامد صفوی؟
بسیار
خوب، دست ما درد نکنه. من 4 تا سوال رو مطرح میکنم،
بله،
ببینیم که چگونه هست، جواب بدید یا خیر. یکی این که یکی از بیماری های اجتماعی که نام برده شد الان توی این مطلب چی بود؟ خیلی سوال هست. آفرین. چرا درمان های آفرین همین اعتیاد، چرا درمان های جسمی و روانی گاهی فقط برای مدتی نتیجه بخش هستن؟
چون از خدمت شما از بس مسکن هایی که استفاده میکنن فقط مدتی میتونه التیام بده به اون درد و بعد از مدتی دوباره عود میکنه و ایجاد اشکال میکنه.
بله. خب نمیدونم